بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما مسئله ای که مطرح کرده بودیم مسئله علم از نگاه فلسفی بود. مطلب نخستش حقیقت علم بود که این رو به لحاظ بررسی هایی که در هویت دارای بعد جسم و جسمانیات کردیم، این نقطه به دست آمد که در جسم و جسمانیات نمیتونه مسئله آگاهی، خودآگاهی، التفات، حضور اینها اتفاق بیفته. به تدریج به اینجا رسیدیم که اولین واقعیتی که به عنوان آگاهی و پدیده علم و ادراک ما شناسایی میکنیم در همین خودآگاهی در نفس ما شکل میگیره. توضیحات رو در این قسمت مطرح کردیم. به تدریج چنانچه شیخ اشاق این مسیر رو طی کرد، با تأمل در خودآگاهی نفس ما به حقیقت علم میتونیم دست پیدا بکنیم و بفهمیم. حقیقت علم چیزی جز حضور در نزد یک شیء نیستش. یعنی جسم و جسمانیت اگر مسئله آگاهی و علم در اونها شکل نمیگیره، چون نمیتونه وجود حضوری داشته باشه، پیش خود حاضر نیست، همه اجزا نسبت به همه اجزا در غیبت هستن. ولی در نفس ما این علم به نحوه حضوری و وجدانی ما داریم. این رو معلوم میشه که نفس ما یک حقیقت دارای بعد، یک حقیقت بعدی و امتدادی نیست. نقطه هایی رو از این بحث استفاده کردیم، مثل اون چرا که آیین فلاسفه در ارتباط با غیر مادی بودن نفس، تجرد نفس مطرح میکنن. در همین قالب ما میتونیم به یک استدلال روشنی در این بحث برسیم. مطلب دومی که راجع به علم هست بحث تقسیمات علم بود. چندین تقسیم رو مطرح کردیم، مثل تقسیم علم به بدیهی و نظری، تصوری و تصدیقی، فعلی و اینا رو گفتیم. باز مثلا همین تقسیم علم به حسی، خیالی، وهمی، عقلی، اینا رو هم یه توضیحاتی دادیم. اما یکی از تقسیمات اساسی و مهم در باب علم، تقسیم همین علم هستش به حضوری و حصولی. ببینید، ما وقتی خود علم رو به حضور معنا کردیم، طبیعتاً یک معنا از حضور معنای عامه. یعنی تا یه نحو حضور اتفاق نیفته، علم و آگاهی پیش نمیاد. اون تا فقط این حضوری رو که یه شیئی پیش یه شیء دیگری داره و معلوم او میشه، خود شیء فی حد نفسه پیش شیء دیگر حاضره، دست کمش در همون علم ذات به ذات رخ میده. یعنی خود ذات پیش خود ذات حاضره، خود ذات نزد خود ذات حاضره. یه وقتی خود اون معلوم و مدرک پیش ما حاضره، یه وقتی نه، حضور یک شیء در نزد یک شیء دیگر به حسب مفهومش، این اول در قالب مفهوم تجلی پیدا میکنه، در قالب مفهوم در نزد دیگری حاضره، حاضر هست و حاصل هستش. اگر بدون وساطت مفهوم این حضور شیء اتفاق بیفته، در اینجا میگیم علم حضوری. یعنی علم حضوری یک نوع حضور شدیده. از یه جهتی علم با حقیقت حضور گره خورده. اگر خود شیء حاضر باشه که اینجا شدیدترین نوع حضوره، اینجا یک علم خیلی کامل و عالی شکل میگیرد به نام علم حضوری، یا ویژگی‌هاش رو عرض خواهیم کرد. اما اگر نه، این حضور ضعیف باشه، حضور ضعیف یعنی در غالب مفهوم حاضر بشه در نزد نفس، مثل اون چاره که ما در فضای علم فضای ذهنی وجود ذهنی داریم که الان به تدریج توضیح از خواهیم کرد. ما بسیاری از چیزها را به حسب مفاهیمی که در ما شکل میگیره به اونها علم داریم و آگاهی پیدا میکنیم. یعنی اونها به نحو مفهومی پیش ما حاضر هستن. در اینجور موارد ما میگیم علم، علم حصولیه. کلمه حصول هم یه پیشینه تاریخی داره که چرا به این سطح در اومده. برمیگرده به اون تعریفی که مشهور راجع به علم داشت، حصول و صورت شیء عند العقل، یعنی صورت اشیا و مفهوم اشیا در نزد ذهن حاصل میشه، این نامگذاری علم اصولی از اونجا استفاده شده. در صورت اونی که تاکید دارم این است که تا حضور اتفاق نیفته علم اتفاق نمیفته، این معنای عام حضوره. ولی اگه خود شی حاضر باشه علم حضوری، اگر مفهوم شی حاضر باشه میشه علم اصولی. حالا ما این بحثی که میخوام در این تقسیم مطرح بکنیم، ابتدا راجع به علم حصولی و ویژگی‌هاش نکته‌ای رو عرض می‌کنیم تا برسیم به علم حضوری. خود اثبات علم حصولی خیلی آسان و راحت انجام میره به نحو تجربی، یعنی علم وجدانی درونی. ما یه التفاتی در درون خودمون بکنیم، مفاهیم فراوانی داریم که ما به هزاشون رو در خودمون نداریم. بسیاری از اموری که اصلا واقعیت خارجی ندارن، واقعیت خارجی ندارن، ما اینا رو به شکل مفهومی در خودمون داریم ولی واقعیتشون پیش ما نیستش. یا فرض کنید اموری که واقعیت دارن ولی اینا خودشون پیش ما حاضر نیستن. الان فرض کنید که والدین ما پیش ما حاضر نیستن، تصاویری که از خانه و زندگی خودمون داریم شما یک مفهوم صرفه، خود اون واقعیت حاضر نیست، اینا در غالب مفهوم پیش ما حاضر هستن، پیش نفسی که آگاه می شود حاضر هستش. ما اینا رو میگیم در واقع علم حصولی به این اشیا. برای اثبات این که ما مفاهیم در خودمون داریم اغلب میان از راه علم حضوری استفاده میگن، میگن ما علم حضوری داریم به مفاهیمی که در ما شکل گرفته. رضا تحبیز ناپذیره، یعنی اگر علم حضوری که بعدا خواهیم گفتش خطا راه نداره، چون خود شیء پیش ما حاضره، یکی از مصادیق خیلی روشنش همین مفاهیمه، خود مفاهیم پیش ما حاضر هستن. بله، اون چیزی که مفاهیم از اونا حکایت میکنه پیش ما حاضر نیستش. علم حصولی الان نسبت به اون چیزی که خودش پیش ما حاصل نیست و فقط مفهومش پیش ما حاصل هستش شکل گرفته. ولی علم ما به علم حصولی خودش علم حضوریه. اینه خود تو همین قسمت هم علم حصولی هم بحث بعدی ما که علم حضوری هر دو ثابت میشه، چون ما هیچ وقت یک مفهومی رو باز به یک مفهوم نمیشناسیم. اگه این باشه سر از تسلسل در خواهد آورد، اون مفهوم هم به مفهوم، اون مفهوم نه ما مفاهیم رو خودش رو آگاهی داریم، مفاهیم اشیا خودش پیش ما معلومه. لذا معمولا راهی رو که برای اثبات وجود مفاهیم، یعنی اثبات علم حصولی تقیم میکنم، علم حضوریه. ما علم حضوری داریم به علم حصولی خودمون. خب این بحث علم حصولی، ما تو ویژگی های علم حصولی چیه؟ چند تا ویژگی علم حصولی داره، چند تا ویژگی علم حضوری داره که بعدا عرض خواهیم کرد. شناخت این ویژگی اهمیت داره. اون وقتی که ما یه علمی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میخوایم بفهمیم این حصولی یا حضوریه، از سمت مفهومه یا نه از سمت مفهوم نیست. یکی از ویژگی های مهم علم حصولی انطباق پذیری و صدق پذیر بودنشه. میرسیم در بحث علم حضوری، ما اصلا چنین چیزی نداریم. از جمله ویژگی های علم حضوری این استش که مسئله انطباق و صدق توش راه نداره. یه چیزی رو یافتید خودشه، تمام شد، نمیخواد حکایت از چیز دیگری بکنه. علم حصولی توش خاصیت حکایت هست، توش خاصیت صدقه، توش خاصیت انطباق پذیریه. خود همین بحث هم یعنی خیلی مورد مطالعه قرار گرفته، حتی تا این بحثای فلسفه ذهنی که مطرح میکنن اینا این ویژگی رو درش خیلی تأمل میکنن که این چجور امکان پذیره. این توی بحث فراوانی هستش که راجع به این که فضای ذهن چجوری شکل میگیره، آیا میشه یک تحلیل مادی ازش کرد یا نمیشه تحلیل مادی ازش کرد. یکی از اون گزنگه های حساس همین خاصیته، یه چیز بسیار مهمی. یعنی شما اگر فرض کنید که مسائل مادی رو به حسب همون مسائل مادی در نظر بگیرید، این دیگر نمایی چجوری اتفاق میفته؟ هر چیزی خودش خودشه. شما فرض کنید که الکترون‌ها نمی چیزای حرکات تحریکات عصبی و امثال اینها، چیزی که در مغز هستش، همه اینا خودشون خودشون هستن. این خاصیت دیگر نمایی چیه؟ حکایت، انطباق پذیری. مخصوصا اگر انتباه پذیری در قالب کلیت منطقی باشه، یعنی صدق پذیر باشه بر مصادیقی بی نهایت فوق العاده. اینجا حساسیت برانگیزه، یعنی اینکه گفته می شود پدیده علم و آگاهی بر اساس نگاه های مادیگرایان قابل حل نیست، یکی از خاصیتاش همینه. این بحث انتباق پذیری، این بحث حکایت از دیگری، این بحث دیگر نمایی بر اساس توضیحات فرسونی که اصول مادیگرایانه قابل تبیین نیستش. ولذا یکی از ادلهی که برای غیر مادی بودن نفس اقامه میشه وجود چنین مفاهیمی در ساحت نفسه. حالا در هر صورت یکی از ویژگی های علم اصولی همین بحث انتباه پذیریه، صدق پذیریه، حکایتگریه. از جمله ویژگی های دیگری که در علم اصولی وجود داره و نمازم بحثای معرفت‌شناسی هم مهم شده این است که در مسئله علم اصولی به دلیل تفکیک صورت شی از خود شی، ما همیشه در علم اصولی دو تا معلوم داریم، یکی معلوم به ذات، یکی معلوم بالعرض. ببینید علم اصولی چه چیزی خودش پیش نفس آگاه شونده حاضره؟ اون مفهومی که حاضره، لذا به این مفهوم میگن معلوم به ذات، یعنی خودش معلوم ماست، معلوم به ذات، یعنی ذاتش معلوم ماست. ولی در قبل این مفهومی که خودش معلوم ما شد، یه چیز دیگر هم بالعرض معلوم میشه و اون نهی این مفهومه. این همون مثلا حقیقتی که در خارج وجود داره، مثلا حقیقتی که الان خودش پیش ما حاضر نیست. اون حقیقتی که خودش پیش ما حاضر نیست، فقط مفهومش پیش ما حاضر شد، ما به اون میگیم معلوم بالعرض، ما به این میگیم معلوم بالذات. همین مسئله یه ویژگیه دیگری رو برای مسئله علم اصولی تولید کرده و اون است که در علم اصولی بحث مطابقت و عدم مطابقت راه پیدا میکنه. یعنی شما میگید آیا این که معلوم به ذات منه مطابق هست با معلوم بالعرض که من از طریق مفهوم او رو مورد شناسایی قرار بدم؟ آیا دقیقا مفهوم از مصداق خودش حکایت میکنه یا نه این در واقع این حکایت نادرسته، اشتباهه یا اصلا نمیخواد تطبیق داشته باشه؟ بحث مطابقت و عدم مطابقت تو حوزه علم، تو فضای علم حصولی که ما با معلوم دو مرحله‌ای روبرو هستیم مطرح است. معلوم دو مرحله‌ایه، معلوم بالذات، معلوم بالعرض. پیرو به همین بعد یه خاصیت دیگه هم شکل میگیره و اون هستی که در علم اصولی بحث خطا و ثواب را پیدا میکنه. یعنی مسئله خطا، این که ببینیم مثلا میگیم این علم ما خطا هستش، واقعیت رو نشون نمیده، اشتباهه، یا نه درسته، صحیحه، ثوابه، این به لحاظ مسئله مطابقت و عدم مطابقت. یعنی اگه مطابقت داشت میگیم صادقه، اگه مطابقت نداشت میگیم کاذب هستش. خطا و ثواب به لحاظ همین دو مرحله‌ای بودن معلوم تو علم حصولی شکل میگیره. اینا ویژگی هایی هستش که در علم حصولی مطرح هستش. ما راجع به علم حصولی باز یکی از ویژگی های دیگه‌ای که باید توضیح بدیم هستش که علم حصولی به دو بخش تقسیم میشه. تصور تصدیق، اون بحثی که مثلا میگذیم یکی از تقسیمات علم یا تصور تصدیق، این زیر مجموعه علم حصولی، این علم حصولی است که این دو تا شاخه رو داره، یا به نحو تصور هست یا به نحو تفسیر. نه علم حضوری اینجوری نیست در بحث، یعنی دادن حکم این تو فضای ذهن هستش. در علم حضوری شما با خود پدیده شی روبرو هستید، گزاره‌ای نمی‌سازید، حکمی نمی‌دهید، واضح کردید؟ یعنی با خود شی روبرو هستید، نه اینکه با بازتاب‌هایی رو که تو ذهن وجود داره با اون بازتاب‌ها روبرو بشید و نیاز داشته باشید به یک تصدیق و اذعانی که نفس بگه اینی که در من شکل گرفته مطابق با واقع هست. در تصور و تصدیق اون پشت سرش این نقطه است. مثلا در تصور ما می‌خوایم بگیم این حکایت از یک مصداق در واقع غیر ترکیبی حکایت می‌کنه. در فضای تصدیق مثلا میخوایم بگیم که این هست یا نیست، یا به نحو حلیه مرکبه میخوایم. یعنی در واقع تصدیق و اذعان تو فضای گزاره‌ها و تو فضای مفهوم شکل میگیره. وقتی ما در علم حضوری که الان میخوام براتون خود شی رو بهش دست پیدا کردیم، اصلا بحث تولید گزاره نیست. تولید گزاره در پس این انجام میگیره، یعنی تصور و تصدیق بعد از علم حضوری در راه حاصل میشه، نه اینکه در متن علم حضوری ما تصور و تصدیق داشته باشیم. خب این راجع به ویژگی های علم حضوری. علم حضوری چون از این بحثان روشن شد، علم حضوری در جایی هستش که خود حقیقت شی که شما حاضر، خیلی دعوا شده که ما این قلمرو علم حضوری رو تا کجاها پیش ببریم، یعنی در کجا هستش که خود شی پیش ما حاضر هستش. مثلا این موارد نگاه بکنید، موردی که تقریبا همه درش اتفاق نظر دارن و کسی درش تردید نداره در علم ذات به ذاته. در علم ذات به ذات معلوم ما پیش خود نفس آگاه شونده حاضره، بلکه اصلا دو چیز نیست، یک چیزه. بلکه اصلا دو چیز نیست، یک چیزه. اون حقیقت حضور شیء معلوم پیش عالم در علم ذات به ذات کاملا در واقع مسلم و تردید ناپذیر استش. اینجا وقتی خود شیء حاضره دیگه معنی نداره بگیم مفهومش حاضره، خودش حاضره. که بحث تقسیم بدیهی و نظری معمولا تو حوزه علم حصولی مطرح می کنن. حتی بعضان معمولا تو علم حضوری میگن خطا بردار نیست. اون احساسی که ما میکنیم خیلی واضح و روشنه، این روشنایی به معنای اصطلاحی بداهت نیست. بداهت در مقابل نظریه تو فضای مفهومی شکل میگیره. این تو فضای علم حضوری ما نمیگیم که آیا به مقدمات نیاز دارد یا مقدمات نیاز ندارد. بدیهی و غیر بدیهی بحث مقدمات خواستن و مقدمات نخواستنه. تو علم حضوری خودش رو برای شما دریافت شده، اصلا بحث مقدمات برای رسیدنش مطرح نیست. نفس خودشه پیش شما حاضر. بله، اون محتوایی که شما در بداهت جستجو میکنید که میگه دیگه شک بردار نیست، این فضا توی علم حضوری حاضره. این فضا توی علم حضوری هست و رضا دارم احساس میکنه باید بگیم بدیهی. مثلا مرزه بینه اگه بداهت رو به معنای خطا ناپذیری میخواید معنا بکنید اشکال نداره. یعنی شما بگید علم حضوری هم بدیهیه، هیچ اشکال به معنی خطا ناپذیری. ولی معمولا بداهت و در واقع نظری، بداهت در مقابل نظری، ببینیم نظری کجا مطرح میشه تو بدیهی رو در مقابل اون مطرح بکنیم. تو فضا علم حضوری اصلا نظری مطرح نیست تا بدیهی مطرح باشه. بله، اون یکی از هویت‌هایی که تو بدیهی شما دنبال می‌کنید و این هستش که کاملا برای نفس روشنه و هیچ تردید درش نداره، تو فضای علم حضوری هم وجود داره. اون ملاک‌ها در اینجا هست. مگه بخواید اصطلاح رو تغییر بدید؟ شدیدترین نوع علم حضوری هم یعنی آگاهی به خوده. چون این حضور نفس پیش نفس هیچ گونه فاصله‌ای درش نیستش. توجه کردید؟ این هیچ گونه اثنینیتی درش وجود نه اتحاد بلکه وحدت اینجا حاصله. این یک چیزه. توجه کردید؟ چون یک چیزه لذا عالی‌ترین آگاهی حضوری اینجا رخ میده. اما الان قلمروهای دیگه شو نگاه بکنید. مثلا یکیش علم به مفاهیم تو حوزه علم حصولیه که تازه توضیح دادیم. بسیار مثلا میگه آه علم حصولی چیه؟ همش مفاهیمه. ببینید؟ اگر بگید همش مفاهیمه، نسبت نفس ما با مفاهیم چجوریه؟ اونا رو با مفاهیم باز میشناسیم؟ یه اون مفاهیم رو باز ما مفاهیم میشناسیم؟ میگه سر از تسلسل در میانه هیچ وقت معرفت حاصل نباید بشه، در حالی که ما معرفت به همین مفاهیم داریم. علم ما به مفاهیم حاضر در نفس به نحو حضوری اتفاق میافته. یعنی مفاهیم به واسطه یه مفهوم پیش ما حاضر نیستن، شخص این مفاهیم پیش ما حاضره، خود این مفاهیم پیش ما حاضر هستن. پس بنابراین یه مستاق دیگری که برای علم حضوری مطرح میشه همین هست. خود همین ها در واقع ادله اثبات علم حضوری هم هست. یعنی خود علم حضوری هم به علم حضوری اثبات میشه. این اصلا تقسیم علم به علم حضوری و حصولی به نحو علم حضوری اثبات میشه. چون علم حضوری حجیتش ذاتیه، خودش پیش شما حاضره. حتی اون تقسیمات دیگری که ما مطرح می‌کردیم، مثلا می‌گفتیم تقسیم علم به کلی و جزئی، اینا به حس یعنی روند کار در به دست آوردن اینا در علم حضوریه، یعنی خود اینا که شما حاضرن دارین ویژگی‌هاشون رو بررسی می‌کنین، اینا مطالعاتی از سمت مطالعات علم حضوری هستش. پس علم ذات به ذات، علم ما به مفاهیم حصولی که در ما شکل گرفته. یکی از چیزهای دیگر علم به ابزار ادراک ها هست. مثلا ما خیلی از چیزها را با فرض کنید که ابزار بصری مشاهده می کنیم، خود این ابصار را ما چجوری درک می کنیم؟ توجه کنید، مثلا ما خیلی از چیزها را با لمس درک می کنیم، خود این لمس را که من قوه لامسه دارم می توانم لمس کنم، یا حتی بریم جلوتر، نفس اون لمسه، نه اون چیزی که ملموس واقع میشه، نه خود اون لمس، نفس اون ابصار و دیدن، نه اون چیزی که با دیدن دیده میشه، اون چیزی که با دیدن دیده میشه رنگه، ولی خود دیدن را ما چجوری علم پیدا میکنیم؟ اینا اصلا علم در واقع حضوریه، این ما به حسب مفهوم باش آشنا نیستیم، ما با شخص این دیدن آشنا هستیم، یعنی از یک جهت شبیه به علم ذات به ذاته، چنانچه علم به مفاهیم هم همینجوری هستش. علم به مفاهیم به نحو مستقیم صورت میگیره، علم به ابزارهای ادراکی هم به نحو حضوری صورت میگیره. باز از جمله اینا یکمی هی دچار اختلاف میشیم، یکی از چیزایی که وجود داره علم به اعضا و جوارح جسمیه، اینا مثلا یه مقدار محل اختلاف و گفتگو هست، ولی شیخ اشراق به نظر مسلم این رو قبول کرده، صدرا یه چالشایی در این مسئله داره ولی در برخی از عباراتش این رو قبول کرده. یعنی علم ما الان فرض به اعضای دست ما به نظر حضوریه، توجه کردید؟ علم ما به اون اعضا و جوارحی که داریم به نظر حضوریه، یعنی ما به واسطه مفهوم از اونها آگاهی پیدا نمی‌کنیم. یه چیزی هم متوجه باشید، هر جا علم حضوری اتفاق افتاد اون نفس نفس نیست، میشه این رو توضیح خواهم داد که مسئله به چه شکله. اونی که این نفس فقط علم ذات به ذاته، فقط علم ذات به ذاته، خب چه اتفاقی میفته که نسبت به چیزهای دیگر نفس ما علم حضوری پیدا میکنه؟ بحثیست که در قالب همون مسئله اتحاد عقل و عقل و معقول میخوام یه توضیحی راجع بهش بدیم. پس بنابراین اگر علم حضوری رو ما به این صرف معنا بکنیم که خود شی بدون بساطت مفهوم پیش ما حاضره، اینا مصادیق و قلمروهای فراوان داره، برخیش یقینی و قطعیه، برخیش محل خدشه و مناقشه و اینها هستش، و راه اثباتش هم از طریق خود علم حضوری، یعنی علم حضوری علم حضوری رو اثبات میکنه. چند تا از ویژگی‌هایی که برای علم حضوری هست، یکیش اینه که علم حضوری همیشه جزئیه، یعنی همیشه ما در علم حضوری با شخص، خیلی ویژگی مهمی که ما بعداً در موارد اختلافی میتونیم ازش استفاده بکنیم، ما در علم حضوری هیچ وقت به یک پدیده قابل انتباه روبرو نمیشیم. اشکال ببینید، ما به خود پدیده قابل انتباه به نحو حضوری ارتباط داریم، ولی دیگه اونجا اون چیزی که بهش علم داریم همون شخص مفهومه. دقت کنید اینجا یک کمی ظرافت داره، ما به خود مفهوم به نحو علم حضوری ارتباط داریم، بله، به اون چیزی که مفهوم نشون میده به نحو حضوری ارتباط داریم، یعنی انطباق پذیری در کجاست؟ تو مفهوم و اون نحچیهاش، ولی خود این مفهوم رو به نحو شخصی میگم، یعنی شخص این مفهوم را، جزئی این مفهوم را، خود ذات وجودی همین مفهوم را بدون بحث دیگر نمایی. در مسئله مفهوم ها تو حوزه علم حضوری بحث دیگر نمایی، بحث حکایت، اینجا حکایت نیست. ما وقتی این مفهوم رو یافتیم، اصلا کار به حکایتش نسبت به چیز دیگه نداره، میگیم من الان مفهوم رو یافتم، یعنی شخص این مفهوم رو در خودم دارم. پس بنابراین معلوم در علم حضوری همیشه شخصه، همیشه جزئیه. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که تو علم حضوری هستش اینه که علم حضوری همیشه به نحو مستقیمه، لذا ما دیگه معلوم به ذات و بالعرض نداریم. تو علم حضوری معلوم ما دو مرحله ای نیست، یعنی ما همیشه اون چرا که داریم به ذات خود او علم پیدا کردیم، به اندازه که میسور ما هست به او علم پیدا کردیم. اینجور نیستش که بعد از اینکه به او آگاهی پیدا کردیم تازه او ما رو بخواهد به یه چیز دیگری برساند.
پس معلوم بالذات و بالعرض در حوزه علم حضوری مطرح نیست. همین نکته باعث شده که مسئله مطابقت و عدم مطابقت در علم حضوری مطرح نباشه. چی رو میخوای با چی مطابقت بدید؟ مسئله مطابقت مطرح نیستش، خودش محل توجه و بحثه. پس بحث مطابقت برچیده میشه. وقتی بحث مطابقت برچیده شد، اون چیزی که لازمه مطابقت بود و بحث خطا و ثواب هم برچیده میشه. یعنی شما با خودشه ارتباط دارید. اگه با خودشه ارتباط دارید، اصلا تطابق و عدم تطابق مطرح نیست تا مسئله خطا و ثواب مطرح باشه. با خودشه شما در ارتباط هستید. معمولا یه اشکالی رو که میگیرم متاسفانه در بعضی از جام دیدم خیلی شایع هستش، مثلا میگن که خب شما بحث رو به علم حضوری و علم حصولی تقسیم میکنید و بعد میگید علم حضوری یک مرحله ایه، معلوم به ذات و به درز نیست، تطابق توش راه نداره و وقت تطابق راه نداره درش خطا راه نداره. بعد مثال میزنن، توجه کردید این بحث رو دیده باشید، اینها گاهی اوقات مثلا با یک حالت طنز و اینها که مثلا شما تمام مبانی معرفت شناسی رو مبتنی کردید بر علم حضوری، علم حضوری که وضعیتش اینه، این همه شعار راجع به علم حضوری دادید که خطا ناپذیره، اینا تطابق توش راه نداره، ولی شما این بحث مثلا چی؟ مثلا میگن مطابق تحقیقات امروزی الان شما بدون این که گرسنه بشید ما میتونیم احساس گرسنگی رو بهتون بدیم. یه ماده در شما تزریق میکنیم، این ماده موجب احساس گرسنگی میشه. بعضی از غدد بله؟ حتی به قولیشون تلقین هم میتونه گرسنگی ایجاد بکنه. درجه که حالا گهگاهی فکر میشه اینا مثلا خیلی چیز جدیده. خود از قدیم هم بوده، یک انسانی که مثلا بیمار باشه، مریض باشه، احساس سیری میکنه، واقعا گرسنه از بدنش هم نیاز داره ولی احساس سیری میکنه. یعنی انواع این احساسهای متفاوت که از یه جهتی مطابق با اون فضاهایی که هستش نیستش در ما شکل میگیره. میگن احساس گرسنگی رو شما تا حالا میگفتید مثلا غم و شادی. از جمله چیزایی که ما به نحو علم حضوری بهش ارتباط داریم همین حالات نفس ماست، مثل غم و شادی. اینجوریه که در غم و شادی ما مفهوم داشته باشیم بعد از طریق مفهوم بخوایم به این نقطه برسیم. نه، ما مستقیما با خود غم، با خود شادی، با خود اضطراب، با اینها در ارتباط هستیم به نحو علم حضوری. خب ما تو علم حضوری میگیم چی؟ میگیم که بر فرض مثال تطابق نیست، خطا نیست، فلان نیست و امثال اینها. خب این اشکال میکنن که این فضا چی نیست؟ اشکالی که در این طرح اشکال وجود داره، مشکلی که در این طرح شبه وجود داره اینی که دقیقا توجه نشده که تو علم حضوری اینا چی میگن. ببینید در علم حضوری مسئله همون چیزیست که ما میابیم، دقت کنید، نه دلالتی که این بر خیلی از چیزهای دیگر دارد. یعنی یه بحث داریم به نام دلالت. مثلا شما اثر پا میبینی، میگی این اثر پا دلالت میکند برای یه چیز دیگر، درسته؟ این بحث احساس گرسنگی، من وقتی میگم احساس گرسنگی دارم، در این احساس گرسنگیش خطایی من نکردم. شما چه با تلقین این کار کرده باشید، چه با تحریک برخی از غده‌های بدنی این کار کرده باشید، با هر ترتیبی انجام داده باشید، من اتفاقا اگه این نباشه میگیم دوچار اشکاله. میگیم که شما این فرض کنید که برای شکلگیری احساس تشنگی یک حالتی در بدن با شکل بگیره به نوع طبیعی در یه وضعیتی، ممکنه شخص مریض باشه یا تحت فرض که تاثیر برخی از مواد قرار بگیره احساس تشنگی رو دست بده. منظور ما از علم حضوری خود این احساسه، خود این ادراکه، نه اون دلالتی که این میتواند در چیز دیگر داشته باشه. اون دلالته. مثل چی میماند؟ مثل در عالم رؤیا، در عالم خواب وقتی انسان خوابی رو میبینه، نفس دیدن این خواب به نوع علم حضوری، یعنی هیچ تردید نیست این خواب رو دیده. اونی که مشکل داره اینه که این خواب دلالت بر چی داره، این بحث تعبیر. آیا مثلا این بر چنان معنایی دلالت میکنه، دلالت خیر داره، دلالت شر داره، اون یه بحث دیگریه. این که اونی که معلومه به علم حضوری منه، همونی که خودش پیش من حاضره. مگه ما از اول علم حضوری اینجوری معنا نکردیم؟ علم حضوری عبارت است از دانشی که نفس معلوم پیش ما حاضر هستش. الان چی برای ما حاضره؟ گرسنگی برای ما حاضره، کاملا واضحه. یا مثلا تشنگی برای ما حاضره، یا مثلا این ترس و اضطراب برای ما حاضره، این غم حاضره، این شادی حاضره، این خودش واقعا مسلم و روشنه. اگر این نباشه ما با شک و ما این فرض می‌کنیم که این قدرت رو تحریک کردیم، این ماده ترشح شد، پس چرا این شخص این احساس رو نداره؟ لذا بحث علم حضوری یعنی دریافت مستقیم خودشه. حالا بعضی ها رفتن که این اصلا این بحث رو خراب بکنه، یعنی علم حضوری خراب بکنه. نمیدونم اگه علم حضوری و حصولی خراب بشه چی تهش میمونه، این چی کار میخوایم بکنیم؟ بالاخره آگاهی رخ میده یا نمیده؟ اگه آگاهی رخ داد، اون شیئی که معلوم شده خودش پیش ما بیاد غیر اونه، یکی از اینا هست بالاخره دیگه. اگه غیر از اونه بگید که علم حضوری نیست، اگر خود اون هستش بگید که علم حضوری هست. یعنی تصمیم نیستش که انسان بخواد درش خدشه بکنه. به نحو وجدانی اگه ما بخوام این معنای دریافت وجدانی روشن مثل علم ذات به ذات این رو بخوام این کار بکنم، یه چیزی برای ما نمیمونه که ما الان خودمون رو میابیم این به علم حضوری هستش. یه چیزایی که غائب از ما هستش، یه اثری در ما هست، ما از طریق اون اثر به اون شیء پی میبریم، این میشه علم حصولی و فضای مفهومی. پس بنابراین ما اگر بخوایم در ارتباط با علم و تقسیماتش بحث بکنیم، انواع تقسیمات که مطرحه، یکی از تقسیمات مهم همین بحث علم حضوری و علم حصولی هستش. این هم مطلب دوم. اما نه اصلا تطابق نمیخواد، توجه کنید. مثلا احساس گرسنگی با چیزی نمیخواد تطابق بکنه که و بحث دلالت چیز دیگریه. بله بله، دلالت اشتباه باشه. دلالت اگر چیزی باشه که میخواد دلالت بکنه، مثلا در علم ذات به ذات بر چیزی نمیخواد دلالت بکنه، این تمام. ولی مثلا احساس گرسنگی میخواد بر چیزی دلالت کنه، بر چی؟ بر نیاز بدن من به غذا، بر اون میخواد دلالت داشته باشه. یعنی ما به تجربه یواش یواش متوجه شدیم هر وقت درست نمیشیم، یعنی بدن ما نیاز به غذا داره. هر وقت سیر میشه، احساس سیری به ما دست میده، در تجربه مکررگی کردیم متوجه میشیم دیگه بدن ما نیاز به غذا نداره و چیزایی از این دست. این دلالت ها ممکنه خطا درش باشه، ولی علم حضوری ما این نیست. یعنی ما علم حضوری به اون چیزی رو که این احساس حکایت از دلالت بر اون میکنه نداریم، فقط همین احساسه و این درشش تردید نیستش و خطایی هم از این درش خطایی هم درش رخ نمیده. لذا بسیاری از این تو همین فضاهایی رو که در مباحث معرفش نکرد، مثلا همین دیدنها اینا همه رو میگن احساسه، احساسهاییست در درون ما شکل میگیره. یعنی نفس این احساس ها به علم حضوری برای ما، یعنی روشنی درش تردید نیست که این احساس ها رو دارن، اما اینکه آیا این احساس واقعا دلالت بر وجود یک چیزی در بیرون میکنه، خب این محل بحث و گفتگوه. یعنی الان مثلا من این رنگ ها رو که در خودم میبینم، این که درش تردید ندارم، من رنگ فرضون که سفید، زرد، آبی، این رنگ ها رو در خودم دارم مشاهده میکنم، این شکی درش ندارم، این بخش علم حضوریه. کجا محل تردید و بحثه؟ این هستش که آیا این رنگ ها که میخواد دلالت بکنه، بخش از اون حکایت، بخش از اون دلالته. حکایت دلالت با هم فرق میکنه. حکایت تو فضای مفهومیه، مثل آینه میمونه، مثل این صورت مرآتی است، یک جور حضور شدید اون شی، یعنی اون شی در قالب یک صورت پیش من حاضره. ولی دلالت اینجور نیستش، یعنی دلالت از سمت مفهومی نیست. مثلا شما یه اثر پا میبینید، میگه یه آدمی از اینجا گذشته، بحث مفهوم اینجا مثلا نیستش، مثلا دلالت یه چیز ویژه و خاصه. حالا این چیزی که در ما شکل میگیره، نفس خود اینها برای ما واضحه. اونی که تردید پذیره چیه؟ مثلا دلالت‌هاش، حکایت‌هاش، اونا هستش که میخواییم بحث بکنیم آیا مطابقت هست، مطابقت نیست، آیا اینجوری که در درون ما شکل میگیره واقعا در بیرون اینجوری هست. ولی علم ما به خود این احساس ها علم حضوریه، تردید ناپذیره. لذا از کردم اینایی رو که مثلا علوم حسی را، مثلا لمس را، یه اتفاقی در درون نفس میگیرن. اگر اتفاقی در درون نفس بگیریم، خود این اتفاق برای ما معلوم به علم حضوریه، درش تردید نیستش. بحث اینه که آیا دلالتی که یا حکایتی که این واقعیت داشت میخواد بگه این شیئی که در بیرون زبر نرم یا هر چیز دیگه، آیا این واقعا صحیحه یا این صحیح نیست. اختلاف ها میره اونجا، ولی در این قسمت تردید ناپذیره. نه دلالتی در اگر همین جا باشه، مثلا اگه دلالتش میخواید در نظر گاد ببینید که چه دلالتی میتونه داشته باشه، تو اون دلالت ها ممکنه بحث و گفتگو صورت بگیره، فرضی کردی. مثلا نمیدونم حالا این رو از سنخ دلالتش بتونیم در نظر بگیریم یا نه، مثلا میگه من در علم حضوری خودم به خودم فقر ذاتی خودم رو درک میکنم. این فقر علامت یک غنی به ذاتی هست که او رو احاطه بکنه، درجه که ممکنه تو این فضاها دلالت شکل بگیره، ولی اصل این که من دارم خودم رو درک میکنم دیگه تردید ناپذیره، یعنی فاصله اینه که انسان بخواد تردید بکنه، تفاوت اصلا مطرح نمیشه. این مطلب دوم. مطلب سوم، بحث اتحاد علم عالم و معلوم. بحث اتحاد علم عالم و معلوم که پیش از ابن سینا مطرح بود، منتها ابن سینا این نظریه رو مورد اشکال قرار داد، بعدها این بحث رسید به دست صدر المتعلمین و صدر المتعلمین این مسئله رو جزء ارکان بحث علم شناسی و ادراک شناسی فلسفی قرار داد و روش خیلی منور داد این مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم را. این یه اجمالی از بحث تاریخی بود. شیخ اشتاق اصلا توجهی به این بحث نگرده، توضیح راجع به این نداده، بلکه عملا در برخی از جاها انسان احساس میکنه که شاید از این اصل عبور کرده باشه، یعنی این اصل رو زیر پا گذاشته باشه. در اصل یک بحثی هستش که کشمکش هایی در طول تاریخ شکل گرفته. من چند تا نکته رو ذیل این مطلب سوم در واقع در نظر گرفتم که خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این هستش که اصل این مسئله عامه، این همینجوری که ما در عنوان آوردیم، مثلا اتحاد علم و عالم و معلوم، گرچه اغلب وقتی میخوان این مسئله رو مطرح بکنن با لفظ اتحاد عقل و عاقل و معقول میگن، ولی این هیچ اختصاصی به مرحله ادراک عقلی نداره، عامه. یعنی شما باید بگید اتحاد ادراک، مدرک، مدرک. حالا میخواد این تو بحث حس باشه، ادراک حسی، اگه ادراک حسی باشه میگیم چی؟ اتحاد حس، حاس و محسوس. حس یعنی خود اون احساس، حاس یعنی اون عضوی که حسگره، یعنی اون جایی که حقیقتا حس انجام میگیره. میدونید که حس حقیقی در همون قبلهی که این در واقع تحقق میپذیره و خود محسوس، اتحاد حس و حاس و محسوس. مثلا در تخیل، اتحاد تخیل، متخیل و متخیل. در وهم، اتحاد توهم، متوهم و متوهم. در عقل چی؟ اتحاد عاقل، عقل، عاقل و معقول. حتی تو بحث اینا تو فضای ادراکی بود، تو بحث عمل این مسئله مطرح، اتحاد عمل، عامل، معمول. این دیگه یعنی اصول بنیادینه مباحث حکمت عملی همین، یعنی ما هر عملی که انجام میدیم در واقع خودمون رو داریم میسازیم، یعنی حقیقت عامل با عمل گره میخوره، عمل، عامل و معمول اینا یگانه میشن. این تو اون حرکت جوهری خیلی زیبا این بحث رو میشونه توضیح داد. پس یک نکته اینه که بحث عامه، اختصاصی فقط به دریافت‌های عقلی کلی نداره، اون تو فضای حسی هست، تو فضای خیالی هست، تو فضای وهمی هست، تو فضای عقلی هم هست. یک نکته. نکته دوم این هستش که ریشه اصلی این مسئله برمیگرده به حقیقت علم. یعنی ما مثلا بحث حقیقت علم رو چجوری معنا کردیم؟ حقیقت علم رو گفتیم حضور یک حقیقت پیش خودش، یا حضور یک شی پیش خودش. برای اینکه این حضور اتفاق بیفته اتحاد لازمه. دقت کنید چرا بحث اتحاد علم، اتحاد علم و عالم معلوم یعنی چی؟ یعنی یه چیز باشه از یه جهت علم باشه، از یه جهت معلوم باشه، از یه جهت عالم باشه. توجه کردید؟ برای اینکه اون حضور اتفاق بیفته مسئله اتحاد مطرح شده. یعنی اگر میخواد حقیقت علم روی، مثلا علم حسی بخواد روی بده، باید حس و حاس و محسوس یک نوع اتحادی پیدا بکنن. اگر حقیقت تخیل بخواد روی بده باید این بشه، اگر حقیقت تعقل بخواد روی بده این باید باشه. یعنی برای تأمین حقیقت علم مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم مطرح شده. اینم نکته دوم. نکته سوم این استش که این اتحاد در علم ذات به ذات بسیار روشنه و اصلا مورد اختلاف هیچ کسی نیستش. حتی ابن سینا، بو علی سینا که اساسا این نظریه رو مخدوش دونسته که حالا ما دلیلشو میگیم که چرا ایشون این حرف رو میزنه، در بحث علم ذات به ذات این مسئله رو قبول میکنه. یعنی میگه اینجا اتحاد معنا داره، یعنی علم و عالم و معلوم در علم ذات به ذات واقعا متحدن. متحدن یعنی چی؟ یعنی یک حقیقته، از یک منظر علم، از یک منظر معلوم، از یک منظر عالم به این سبکه. لذات که حقیقت علم اینجا رخ میده. چرا در نفس ما خودآگاهی اتفاق میفته؟ چون خودش میخواد خودش رو درک بکنه. کل این فضا هم فضای ادراکه، چیز دیگری هم نیستش. نفس همون ادراک که حالا ارسان کرد حقیقت نفس ما رو تشکیل میده، ذات همون ادراک حقیقت نفس ما رو تشکیل میده. پس از یه جهت ادراکه، از یه جهت مدرکه، از یه جهت مدرک هستش. خب این نکته سوم که در واقع این نظریه در بحث علم ذات به ذات دچار اختلاف نیست. نکته چهارم اینه که اختلاف در کجا هست؟ اختلاف در علم در ورای این مرحله هست، یعنی یک جور علم به غیر. البته این غیری که میگیم، ما علم ذات به ذات داریم، علم به صور ذهنی موجود در نزد نفس، علم به ابزار و آلات و قوای ادراکی، علم به اعضا و جواره بدنی، همجور به این جورتر علم به موجودات خارج از خودمون. این علوم چجوری روی میده؟ میدونید وقتی شما از بحث علم ذات به ذات که گذشتید، حالا اینجا عالم و معلوم میخواد دو چیز بشه. گرچه این دو چیز شدن گذاشت خیلی نزدیکی، یواش یواش فاصلش زیاد میشه. خب شما که گفتید علم یعنی حضور یک شی در نزد یک شی، این چجور میتونه اتفاق بیفته؟ الان مثلا فرض کنید که ما که اینجا نشستیم میخوام بگیم به شما علم داریم، این فضا این چجوریه؟ شما یک موجود دیگه هستید، من یک موجود دیگه هستم، این ارتباط چجوری صورت میگیره؟ این حضور اشیاء دیگر پیش یک شیء دیگر تا علم رخ بده چجوری صورت میگیره؟ اینجاست که صدر المتعلمین میگه که ما باید بحث اتحاد علم و عالم و معلوم رو مطرح بکنیم. یعنی تا نوعی اتحاد و یگانگی میان عالم و معلوم صورت نگیره، اون حضور شیء در نزد یک شیء که حقیقت علم ازش اتفاق نمیفته، ولذا علم هم اتفاق نمیفته. الان شما نگاه بکنید، چرا مثلا ما به اشیایی که در پشت دیوار هستش علم نداریم؟ چون اونا پیش ما حاضر نیستن، اونا غائبن. چرا ما به اشیایی که در زمانهای گذشته است، در زمانهای آینده است، در مکانهای مختلف است، چرا ما به اونها علم و آگاهی نداریم؟ به دلیل اینکه حضور نیست. حضور حقیقت علم رو سامان میده، حضور حقیقت آگاهی رو سامان میده. اگر اینجوریه، من چجوری میتونم دیگر آگاهی پیدا بکنم؟ یعنی چجوری میتونم به اشیاء دیگر علم پیدا بکنم؟ حالا این اشیاء دیگر عرض کردم، شما از علم ذات به ذات که حالا یواش یواش این فاصله زیاد میشه، از همون آغاز که این فاصله گرفته میشه، این حضور معلوم در نزد عالم چجوری اتفاق میفته؟ ابن سینا معتقده که این اتحاد علم و عالم معلوم در غیر از علم ذات به ذات این بحث بی‌معنایی هسته. لذا توضیحی که ایشون از علم میده متفاوته، توجه که توضیحی که از علم میده متفاوته و البته در جای خودش به چالش های مهمی هم بر میخوره. ایشون اشکالش به مسئله چیه؟ میگه اساسا اتحاد دو چیز معنا نداره. اگر واقعا دو چیز هم اتحاد، اینا چجور میتونه معنا داشته باشه؟ مثلا چند تا صورت رو ایشون بررسی میکنه، بحثش مفصله، من اون ماحصل قضیه رو عرض میکنم. ایشون میگه اگر بگید الف متحد است با ب، وقتی میگید الف متحد است با ب، یعنی چه اتفاقی اینجا افتاده؟ یعنی میخواد بگید الف از بین رفته و اینجا فقط با دارید؟ اگر بگید الف از بین رفته و اینجا فقط با دارید، این که اتحاد نیستش، یک شیء از بین رفته، یک شیء دیگری پدید آمده. و اینجا شما نمیتونید بگید که حالا که اتحاد حاصل شد، پس الف آگاه بر ب بشه یا ب آگاه بر الف بشه. الفی در کار نیستش. اگر اتحاد به معنی از بین رفتن یک چیز و شکل گرفتن یک چیز دیگر باشد، این که اتحاد نیست. اگر اتحاد به این معناست که دو چیز با همدیگر بدونی ترکیب بشن و اتحاد پیدا بکنن که یک چیز سومی رو پدید بیارن، اگر این باشه، بازم شما دو چیز ندارید، یه چیز سوم دارید که به خودش آگاهه. یعنی شما نتونستید کاری بکنید که عالم و معلومی که از هم فاصله دارن یه گونه اتحاد پیدا بکنن تا آگاهی و علم از الف به ب و از ب به الف صورت بگیره. نه اگه گفتید این دو چیز با هم متحد شدن یه چیز سوم به وجود آوردن، خب کاری به اون چیزهای قبلی نداره، پس بازم اتحاد نمیشه.
اگر بگید اتحاد به گونه ایست که بعد از اتحاد این دوتا بر همون دوئیتشون باقی میمونن، ایشون میگه اگه بعد دوئیتشون باقی اصلا اتحادی صورت نگرفته، باز الف الف به ب، این دونه که الف پیش ب حاضر باشه یا فرض کنید که ب پیش الف حاضر باشه، اون اتحادی که مطلوب نظر شما هستش حاصل نخواهد شد. پس بنابراین تمام تصاویری که شما از اتحاد میکنید اتحاد دو شی بی‌معناست. وقتی بی‌معناست به شما رو به هدف نمیتونه برسونه. پس نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم در واقع نباید تر بشه، خصوصا اونجایی دیدگاه ابن سینا خیلی جدی میشه و افرادم خیلی دیدگاه ابن سینا رو میپسندن که ما مسئله علم به اشیای خارج از خودمون رو مطرح بکنیم. الان علم ما به این دفتر به این میز یعنی چی؟ که مثلا اگه کسی بخواد انتقاد بکنه صدر متعلم میگه اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی من با این شی دارم متحد میشم، یگانه میشم، این چه جور میتونه معنا داشته باشه؟ معنا نداره اصلا. یعنی وقتی شما علم به خارج از خودتون رو در نظر میگیرید اشکالات ابن سینا کنه پررنگتر جلوه میکنه. اما صدر متعلم نگاش چیه؟ صدر متعلم میگه اقسام اتحاد فقط اون مواردی که شما شمردید نیست، ما گونه های از اتحاد رو داریم که در عین حفظ یک نوع اثنینیت وحدت حقیقی پیدا بکنن. این گونه های دیگر چیه؟ این گونه های دیگر رو ایشون به نحو واضح و شفاف در دو تا قالب تبیین میکنه. یکی اتحاد علت با معلول، فاعل با فعل خودش. ما پیش از این اگر دقت کرده باشید تو اون بحث های علت فاعلی و نسبت علت فاعلی با فعل توضیحاتی دادیم، یعنی تحقیقاتی که صدر ارائه کرد نشون داد حقیقت فعل جز حالتی در فاعل نیست. یعنی اگر خوب دقت بکنیم یک اتحاد تکوینی میان فاعل و فعلش برقراره، میان علت و معلولش برقراره، بدون اینکه اون اثنینیت مطلقا برداشته بشه. مثلا نگاه بکنید صدر میگه الان ما و این مفاهیمی که در ذهن میسازیم، همین که ما داریم صحبت میکنیم انواع مفاهیم داره ساخته میشه، همین الان که صحبت میکنیم انواع مفاهیم داره ساخته میشه، ارتباط ما با این مفاهیم چیه؟ از یه جهت میتونم بگم کاملا در حیطه وجودی منه، خارج از من نیست. از یه جهت میتونم بگم غیر از منه، چون تا حالا نبوده الان داره شکل میگیره. از یه جهت غیر منه، از یه جهت عین منه، یعنی عینیت در عین غیریت. یعنی اون بحثی رو که راجع به علت و معلول مثلا میگم در جلسه سوالستان من یادم هست این بحث عرض کردیم، نسبت علت و معلول نسبت حقیقت و رقیقته، یعنی شما به علت میتونید بگید همون معلوله ولی شدیدتر، به معلول میتونید بگید همون علته اما ضعیفتر، یعنی ارتباط علت و معلول ارتباط وسیعیه. پس یه جور اتحاد درست شد. مثلا معانی حرفی در دل معنای اسمی هست، مغایر او هم هست. حالات یک شی از ظرف وجودی او خارج نیست ولی عین او هم نیست. یعنی میخواد اتحادهایی رو نشون بده که از قبل این اتحادها یواش یواش اون حضور یک شی در نزد یک شی رو درست بکنه و علم رو توضیح بده. اون بحث اتحاد عالم و معلوم رو این سبتی میخواد تبیین بکنه. یا فرض کنید یه اتحاد دیگه که ایشون توضیح میده برای حرکت جوهریه. در حرکت جوهری یه اشاره‌ای در بحث حرکت عرض کردیم، در حرکت جوهری که ذات و بنیاد شی متحول میشه، یعنی این حرکت جوهری ما افقیه، یعنی تکاملی نیست، صورتی رو به تدریج از دست میده و به تدریج صورت دیگری رو میپذیره. ما با این حرکت جوهری افقی فعلا کار نداریم، ولی شمون بهش میگن در واقع لبس بعد از خلق، یعنی بعد از اینکه یک صورتی رفت یک صورت دیگری میاد. ولی یک حرکت جوهری دیگه این حرکت جوهری تکاملیه. حرکت جوهری تکاملی لبس بعد از لبسه، یعنی اینکه شما داشته های قبلی رو دارید اضافه تر از او هم. یعنی شما در یک حرکت جوهری وقتی جماد میاد تبدیل به گیاه میشه، گیاه تمام خصائص جمادیت رو داره، یعنی مکان داره، زمان داره، و اون قوام خاص خودش رو داره، اون عناصری که باید داشته باشه داره، اون ویژگی‌ها رو داره،
افزونه بر او خواص دیگری هم داره، مثل چی؟ مثل فرسون که تغذیه، رشد، تولید نسل، اینها در گیاه ها هست ولی در جمادات نیستش. پس جمادات و گیاهان، ببینید این اتحاد جمادیت با نباتیت به چه شکله؟ این اتحاد بگونه ایست که در عین اینکه شما تو اون مرحله بعدی میگید ما خاصیت های جمادی رو داریم، ولی این خاصیت های جمادی همراه شده با خاصیت های نباتی، این اتحاد به نحو لبس بعد از لبس حاصل شده، حرکت تکاملی، یا میریم بعدا تو مرحله حیوانیت، بعد میریم تو مرحله انسانیت، بعد میریم تو مرحله الهیت، همین مسیر رو که طی میکنیم، این به این معناست که حقایق جدید رو در خودش هضم میکنه، هم اونا رو حفظ میکنه، هم یه جور مغایرت درشون محفوظه، هم یه جور عینیت. اتحاد به این معناست. پس اقسام و گونه های از اتحاد رو ما میتونیم تصویر بکنیم که این اتحاد واقعیت داشته باشه. حالا که این مقدمه رو صدر متعلم مطرح فرمودن، میان تو محل بحث خود ما، یعنی بحث اتحاد علم و عالم و معلوم. یه اشاره در جلسه صبح عرض کردیم، حالا اینجا یکی با توضیح بیشتر. این نظریه‌ای که صدر متعلمین در خصوص نفس داره، این است که نفس رو جسمانیت الحدوث میدونه برخلاف حکمت مشاء. در میان حکمای مشاء اونا معتقد بودن نفس، یعنی شکلگیری مراحل تکاملی بدن هیچ ربطی به شکلگیری حقیقت روح و نفس که حالت همون خودآگاهی و آگاهی و اینا هستش اصلا نداره. مراحل تکامل جسمی خودش صورت میگیره، وقتی اون مرحله نهایی پیش اومد از طریق در واقع اون نفس کل، از طریق اون حقیقتی رو که از بالا داره تمام این فضاها رو کنترل میکنه، وقتی نفسی فراهم شد تا جایی رو که به نقطه اوجش رسید، در اونجا یک حقیقتی شکل میگیره کاملا شبیه به فرشتگان و ملائکه، کاملا شبیه به عقول و مفارقات، یعنی ذاتن تجرد داره و از سنت ماورای طبیعته. جدای از مراحل شکلگیری بدن به وجود میاد، ولی بعد یه ارتباطی برقرار میکنه. خب یه چیز سختی در اینجا در گرفته، اونه که اتحاد یک جوهر تجردی با یک جوهر مادی چجوری امکان پذیره. هم در فلسفه غرب از قدیم مطرح بوده، هم در فلسفه ما مطرح بوده که این ارتباط به اتحاد به چه شکل هسته. به خاطر یکی از چیزایی رو که مشکلاتی که پیدا مانه راجع معاد جسمانی، که این وقتی که بدن از هم میپاشه چیزی برای او باقی نمونه به عنوان فضای جسمی. ولی شما میاد تو دستگاه سرزمتن معتقد هستش که کیفیت تکون نفس جسمانیه، یعنی از تحولات جسم ما مراحل تجردی را بهش میرسیم. اینجور نیستش که جداگانه نه بدن خودش تکامل داشته باشه، نفس در یه فضای دیگری مطابق ساختار دیگری شکل بگیره. نه، همین فرض کنید که بعدشون توضیح میده، میگه مثلا فرض کنید که این مراحل جنینی رو که از اون گامهای اول شروع میکنه و اول به شکل گیاه و آرام آرام این مراحل رو طی میکنه، حالا ایشون معتقده که مرحله حیوانی تا قبل از تولد شکل نمیگیره. توجه کردید؟ حالا ممکن است که ممکنه دعوای انسان با ایشون داشته باشیم، محل یعنی ممکن ما یک کمی زمانش رو بریم جلوتر، اون مهم نیست. اصل مسئله یعنی حیات گیاهی. خوب دقت کنید، به محض اینکه بچه دنیا اومد، اولین ادراکی که روی میده، حالا این اولین ادراک میتونه محل بحث باشه، این اولین ادراک ممکنه در خودش ده ها ادراک مثلا همزمان یک اصل اولیه، فرض کنید این که اجتماعی نقیزه و ارتفاعی نقیزه این محاله، نه به نحو قانون کلی ها، اصل حقیقتش را همون لحظه درک کنه، در همون لحظه چشم باز کنه یه چیزی ببینه، یا مثلا حس لامسهش عمل بکنه، یا احساس گرسنگی بهش دست بده. یعنی میخوام بگم اون اولی رو ضرورت نداره که حتما به سبک چی بگیریم، به سبک اعضا و جعینی حواس پنجگانه ظاهری بگیریم، احساس گرسنگی و احساس این که میتونه اختیار بکنه به سمتی بره، احساس طلب، این اولین ادراکی که روی میده، اینجا یک تحول اساسی جوهری رخ داده. یعنی ما از مرحله نباتیت داریم میرسیم به یک مرحله تجردی، شکلگیری اینجا دقت کنید، شکل گیری اولین ادراک یعنی شکل گیری نفس انسانی، حالا که در مرحله اولش حیوان است و بعد میشه انسان، مثلا در که کلیات کرد میشه انسان، اولین مرحله نفس همینجاست. خوب دقت کنید، خود این ادراک نفسه. ببینید من یه تشبیه بکنم، الان مثلا ما میگیم خارج و موجودات خارجی، اغلب ما تو ذهن گمان میکنیم خارج مثل یک ظرف میمونه که موجودات خارجی توش قرار میگیرن، در حالی که اینجوری نیست، همون موجودات خارجی هن. خارج چیزی جز موجودات خارجی نیست. مثلا ذهن که میگیم، ما فکر میکنیم ذهن یه ظرفیه موجودات ذهنی توش هن. نه نه، ذهن همون اولین مفهوم ذهنی که مفهومی که حاصل شد ذهن حاصل شد. ذهن چیزی جز همون مفهوم نیست. ذهن چیزی جز همون مفهوم نیست. حالا برگردیم به این بحث ما. اینجوری که نفس ظرف ادراک باشه، نفس عین ادراک، اینجوری بگیم نفس نفس ادراکه، یعنی همون ادراکی که رخ داد همون نفسه. همین بحثی که امروز صحبت داشتیم، این ادراکی، هویت ادراکی، ممکنه که در همون لحظه داره گرسنگی رو مثلا حس میکنه یا داره یه چیزی رو میبینه. یکی از چیزایی که وجود داره اینه که اون حقیقت ادراک خودش رو هم ادراک میکنه، خود ادراکی هم داره. در همون لحظه‌ای که دیگری رو داره ادراک میکنه، خودش رو هم داره ادراک میکنه. اینجا نفس شکل میگیره، همون علم ذات به ذات هم همینجا اتفاق میفته. پیش از این مراحل قبلی خودآگاهی وجود نداره، خودآگاهی دقیقاً تو این مرحله هستش. خب حالا وقتی که نفس سیر جوهریش رو ادامه میده، سیر جوهریش رو که ادامه میده، مثلا بر ادراکاش افسوده میکنه. من اینجا داخل پرانتز چی بگم، مثلا به لحاظ این ادراکات حسی میگم، تو فضای ادراک حسی ما این بحث نداشتیم که معلوم به ذات و بالعرض داریم. صدر و متعلی میگه اگر من گفتم اتحاد علم و عالم و معلوم، مثلا نسبت به اشیاء خارجی، نه اتحاد عالم با معلوم بالعرض، بلکه اتحاد عالم با معلوم به ذات، اونی که حقیقت علم رو تشکیل میده. حقیقت علم رو چی تشکیل میده؟ معلوم به ذات. معلوم به ذات با من متحده، با من متحده. یعنی این متحده چجوریه؟ بر اساس هست، یعنی ما هرچه ادراکاتمون رو بیشتر میکنیم، در واقع یه تعبیری رو علامه شهرانی داره میگه، تمثیل، اگه میخوایم بر اساس تمثیل حرف بزنیم، مثل یک چراغی است که نورش بیشتر میشه. نفس مثل یک دیواری نیستش که نور برش بتابه، نه، عمق این حقیقت روشناییه و داره روشنتر میشه. یعنی مثلا هرچی آگاهی های ما افزایش پیدا میکنه، در واقع این سیر تکامل جوهری نفس ما هست. لذا این بحث علم این همه اهمیت پیدا کرده در مثلا آیات، روایات، مثلا اون کسانی که میدانن آیا مثل اون کسانی که نمیدانن، هر چقدر علم و آگاهی بیشتره، یعنی این سعه وجودی این نفس در حال گسترشه. چون نفس چیزی جز ادراک نیست. حالا تا قبل از این فرض کنید 3 چیز رو درک میکرد، الان 10 چیز، یک حقیقت است که خودش رو درک میکنه، 10 امرم درک میکنه، 100 امر، 1000 امر. این چجوری این ادراک رخ میده؟ صدرا میگه حتما باید به نوعی اتحاد علم و عالم و معلوم شکل بگیره بر اساس حرکت جوهری. وقتی حرکت جوهری صورت میگیره، این شخص از مرحله حسی به مرحله خیالی، به مرحله وهمی، به مرحله عقلی، الان قوانین فراوانی با جان او متحد شده، یعنی آگاهی فراوانی به انواع کلیات داره، یعنی دست و گسترش عجیبی نفس او پیدا کرده. وقتی در ساختار علم حرکت میکنه، یه چنین اتفاقی داره براش میفته. لذا بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که مطرح میشه، اتحاد علم و عالم و معلوم تو بستر حرکت جوهری، تو بستر مثلا سرزا میگه اینجایی که نفس ما به ابزارهای ادراکی به نحو علم حضوری علم داره، به دلیل اتحادیست که ما با اون داریم. حالا این با درمیگرده باز به لحاظ دیدگاهی که صدر متعلیم نسبت نفس رو با در واقع اعضا و جواره و آلات و قوا و اینها برقرار میکنه، که میگه اینا همه حقایق نازله از اوست، ارتباط علی معلولی برقرار میکنه. یعنی همیشه معلول حالتیست در علت، تمام زیردامنه های وجود انسان اینا حالاتی هستن برای حقیقت نفس انسان، و لذا پیش نفس انسان حاضرند، پیش نفس انسان حاضر هستند. ولذا علم ما فقط ایشون در بحث بدن یک چالش هایی داره، و مشکلاتی رو احساس میکنه، همیشه هم عبارت هایشون نوسان داره. پس بنابراین علم ما همیشه از سنخ اتحاد علم و عالم معلومه. اون بیاناتی که مثلا این مال مولانا باشه که میگه تو همان هوشی و باقی هوش پوش، یعنی حقیقت ما همون هوشه، بقیه داره اون هوش رو میپوشونه. یا فرصد اون اشعاری که از ای برادر تو همه اندیشهی ما بقی خود استخوان و نمیدونم ریشهی یا تیشهی یا هر چیزی، توجه کردید؟ اینکه میگه ای برادر تو همه اندیشه، همین رو میخواد، یعنی شما چیزی غیر از ادراک نیستید، حقیقت شما ادراکه و این تجردی یک حقیقتی جدایی از حقیقت دارای بُعد و امتداد. اون حقیقت حقیقت در واقع مکانمند و زمانمنده، ولی این حقیقت حقیقت جدا شده از این بحثه. حالا که بحث ما به اینجا کشید تو مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم، این دستجات معلوم رو یه دستبندی بکنیم، برخی از اختلافاتی که اینجا هستش روشن بشه. یه وقتی نفس ما به لحاظ اتحاد با خودش علم پیدا میکنه، این نقطه بسیار آشکار و روشن، یه وقتی نفس ما یه نوع اتحادی با حالات خودش، مثل غم، شادی، همین مفاهیم، قوا و ابزارهای ادراکی، یه وقتی اتحادی با اونها داره و از باب همین اتحاد به اونها آگاهی داره، یه وقتی یه نوع اتحادی با بدن داره، از همین به خاطر همین اتحاد یه علمی هم به همین بدن داره. حالا می‌رسیم به خارج از شی، یعنی خارج از انسان، همین اشیایی که در پیرامون ما هستش. علم ما به این اشیای پیرامونی چجوریه؟ اینجا شیخ اشراف یه دیدگاه داره، ملاتزه دیدگاه متفاوت داره. دیدگاه شیخ اشراف چیه؟ شیخ اشراف حقیقت علوم حسی را از سنف علوم حضوری میدونه. الان به تدریج تمایلهایی به دیدگاهیشون پیدا شده. یعنی مثلا الان ما ابصار که داره اتفاق دیدن، شنیدن، ایشون میخواد بگه که اگر خوب دقت بکنید اینجا وساطت مفهومی ما نداریم. یعنی اشیا در غالب مفاهیم که شما حاضر نیستن، اگه باز خوب دقت بکنیم ما با شخص و جزئی اشیا در ارتباط هستیم. در اصل ایشون این اعتقاد رو داره، میگه که اشیایی که خارج از ما هستن حتی اگر مادی باشند، مادی باشند، خود اونها میشه پیش ما حاضر باشه. یعنی ما میتوانیم علم حضوری به اونها پیدا بکنیم. بهش میگیم این وساطت ابزار و آلات چی؟ چشم، مثلا این مسیر اعصاب و جهازاتی که وجود داره، استلامسه، اعصابی که هسته، اینا چی؟ یه بیانی که ایشون داره اینه که میگه البته با این لفظ نیستنه همین مرتبه، میگه این ابزار و آلات، این نگاه چقدر فرق میکنه، این ابزار و آلات فاصله نفس ما رو با اشیاء برمیداره. دقت نه چی میخواد بگه؟ برخلاف فضاهایی رو که ما معمولا تو معرفت شناسی مثلا اینا فاصله ایجاد میکنه، این تاثیرات فراوانی داره میذاره. ایشون میگه اینا مثل گیرنده ها میمونه، اینا میاد چیکار میکنه؟ ارتباط ما رو با اینها، یعنی نفس ما حقیقت تجردی داره، بحث زمانمندی و مکانمندی توش مطرح نیستش، یه حقیقت تجردیه. اگر این حقیقت ماورای طبیعت بخواد با اشیای طبیعی ارتباط برقرار بکنه، میاد به یک دستگاه بسیار پیچیده داشت. خداوند این دستگاه بسیار پیچیده در اختیار ما قرار داد، این بدن با همه سیستم هایی که درش هست، از مغز تا سلسله اعصابی که فرض کنید که در نوک انگشتان دست حاضره تا در چشم حاضره و چیزهای دیگری که تناسبایی که بیرون هست، مثل نور، چیزهایی که تناسبایی که باید باشه، هوا باید باشه، چیزهایی که باید باشه، همه اینها برای این هستش که نفس، تعبیرش اینه، نفس من اشراق پیدا بکنه به شیء خارجی. یعنی این شیئی که در خارج هست اشراق به او پیدا میکنم، خود این شیء رو من درک میکنم. اگر برخی از اشکالات نباشه این دیدگاه خیلی عالی است. ما همین رو میخوایم قبول کنیم که همین تو بحث ابصار هر چی که درک کردم، بله ذاتی وقتی شما میگید مثلا من اینو درک میکنم، مثلا وسطش که درک نمیکنم، یه سفیدی درک میکنم. یه فرض کنید که شیخ اشراق اصلا برمیگرده تو بحث بدیهیاتش، میگه برخلاف دیگران، میگه تمام همین چیزایی که من به علم حضوری میارم همشون بدیهی هم، واضح، روشن، همون بحث بدیهی که دوستمون داشت، ایشون میگه که اینا چیزه، وقتی مفاهیمی هم که از اینا بقیه من بدیهیه چون متخذ از علم حضوری منه، تمام مفاهیم بقیه از علم حضوری، ایشون میگه بدیهیه هر چی که درک کردم. بله اون چیزایی رو که همون آثار، یعنی ارتباط من با آثارش چجوریه، هر چی که هست. حالا این بحث میمونیم اثر چیه، مثلا یه سفیدی اثره یا نه، مثلا این اندازه اثره یا این اندازه با یه اثری داره کار نداره. میگیم بالاخره من یه ارتباط مستقیم با یه چیزایی در خارج برقرار میکنم. این ارتباط مستقیم که برقرار، من نمیخوام عمق یک شی رو بشناسم، هر چیزی که من شناختم این به علم حضوری درک میشه.
علم
آره. همیشه میگه علم ببینید، میگه تمام این جهازات بدنی برای این هستش که فاصله بین نفس من به این شی رو برداره، یعنی این شی پیش من حاضر همینجا، توجه کنید. آره آره بله بله اتفاقا این میگه رضا اصلا تعریفی که شی استشراق برای علم میده، میگه حضور شی در نزد شی مجرد. صدرا میگه نه، حضور شی مجرد در نزد شی مجرد. صدرا میگه عالم و معلوم هر دو باید مجرد باشن، ولی ایشون میگه نه، همون عالم اگر ماورای طبیعت و تجردی باشه کافیه، معلوم لازم نیستش که تجردی باشه و در واقع تفرقی نباشه. اگه دقت بکنید این موجود تفرقی به دلیل تفرقش پیش خود حاضر نیست، به دیگران هم آگاه نیست، اما چرا پیش دیگری حاضر نشه؟ اگر حقیقت نفس ما یک وجود جمعیه، چرا نتونه همه اجزای او رو پیش خود حاضر بکنه در همون موتن شی؟ خیلی قابل مثلا مثل سایت الله آی مصباح، خود علامه طباطبایی تو برخی از عبارتهای اصول فلسفه و روش رعالی تمایل به این دیدگاه پیدا کردن، توجه کردن، و خیلی از مشکلات معرفت شناسی رو حل و فصل میکنه. بله یه اشکالات جدی هست که خود صدرا به خاطر همون اشکالات این بحث رو مطرح نکرده، این اینجوری پیش نرفته، ولی از یک جهت نگاه بکنید، مثلا وقتی شما دست رو میبرید و الان اینجا دارید نرمی یا زبری این فرش رو احساس میکنید، دقت کنید، یعنی انصاف به خرج بدید، اینجا وارد به این انصاف، همون وجدان، همون ما من شوخی میگم به قسم ابوالفضل عباسی، میگه عالی از قسم قرآن بالاتر است، به قسم ابوالفضل عباسی، ابوالفضل عباسی این زبری رو اینجا احساس نمی‌کنی؟ نه نگاه کن همینجا، همین نوک همین سر انگشتام من دارم احساس می‌کنم همینجا. آره این رو می‌نرز می‌کنم، این اشکالی که صدرا میگیره، توجه کنید. این اگر این اشکالات نباشه شما وقتی که دقت می‌کنید می‌بینید دقیقاً در علم حسی خود شی رو شما باش ارتباط دارید، اصلا ارتباط با مفاهیم نیستش که، اصلا بحث انتباه پذیری نیستش که. یعنی فیلی میگه نگاه کنید اون ویژگی هایی که ما برای علم حضوری میگفتیم اینجا وجود نداره، اینجا هر چی ویژگی بررسی میکنید ویژگی های علم حضوریه. اگه شما میخواید بگید چجوری این شی برای من حاضره، میگم اون شی پیش من همیشه لازم نیست. میگن یه بنده خدای ادعای نبوت کرده بود، بعد کسی برگشت گفت که آقای راست میگه، بگو این درخت بیا پیشت، گفت اشکال نداره، سه بار چهار گفت درخت بیا پیش من، نیومد، گفت انبیا خیلی اهل تکبر اینا نیستن، ما میریم پیشمون، توجه کردی، ما میریم پیش درخت، توجه کردی. اینجوری حالا ببینید همیشه لازم نیستش که برای حضور یک شی در نزد شی دیگر اون شی پیش ما حاضر بشه، ما پیش او حاضر میشیم، توجه کردی. یعنی نفس ما، ایشون این تعبیر میگه اشراق، این کلمه اشراق خیلی ایشون به کار میبره، این برمیگرده به اون بحث هویت نوری. یه تعبیری نمیدونم این تعبیرش اینه، میگه نور رو وقتی میخواد تعبیر بکنه، نور یعنی ظاهر به ذاته و مظهر للغیر، یعنی خود روشن و دیگر روشن کننده، خاصیت نور اینه. ایشون با تمرکز رو همین نکته میگه اگر نفس من نوره میتونه چیزهای تاریک و ظلمت رو هم آشکار بکنه، توجه این اشراق رو که میگه همینه، اشراق این تابش، یعنی نور افتنی و پیدا شدن و آگاه شدن از چیزهای دیگر. این دیدگاه شیخ اشراق هستش. شیخ اشراق در زمینه اشیاء بیرون از خود، که حالا ما راجع به اشیاء مادی گفتیم، ایشون یواش یواش این رو در جاهای دیگه هم پیاده میکنه، در جاهای دیگه صدرا موافقه، مثلا در علم به عالم مثال، در علم به عالم عقل، عقول، مفارقات، مثل نوری، مثل افلاطونی، اونا مشترکن، ملا صدرا و ایشون مشترکه. نقطه اختلاف در اشیاء مادیه. آیا در اشیاء مادی ما علم حضوری داریم؟ این خود شی پیش ما حاضره؟ شیخ اشراق میگه بله، اینجا به صورت مفهومی نیست. صدرا اینجا اشکالاتی داره. یکی از اشکالاتی که بیشتر همین بحث فتاست. و اون هستش که در علوم حسی خطا راه داره. در حالی که شما گفتید در علم حضوری مسئله خطا اتفاق نمیفته. این یک نکته. نکته دیگری که صدر دغدغه داره این هستش که ما بحث اتحاد علم و عالم و معلوم رو مطرح کردیم. یعنی تا اتحاد رخ نده علم رخ نمیده. خب چجور انسان با حقایق اشیاء مادی خارج از خود این اتحاد رو برقرار میکنه؟ اون یه شیء دیگه است، یه شیء دیگه است. چجوری این اتحاد برقرار میشه؟ این دغدغه دوم. یه دغدغه سومی هم داره، یه قاعده ای درست کرده. من خیلی نتونستم در واقع دریابم که صدر اینجا چی میگه. صدر میگه که چیزی که به دلیل تفرق وجودی، همون توضیحی که در جلسات قبل عرض کردیم، پیش خود حاضر نیست، نمیتونه پیش دیگران هم حاضر باشه. یعنی اون چیزی که در نزد خود ظلمته و حضور وجودی پیش خودش نداره، چون این چیزی نمیتواند پیش دیگری هم حاضر باشه. اون یک ولی شیخ اشراق جوابش این نمیه که اون به این سبکه چرا پیش دیگری حاضر نباشه. مثلا فرض کنید که منی که یک حقیقت تجردی دارم، حقیقت تجردی که مکان مند و زمان مند نیستش، من میتونم در تمام پیکره او حاضر باشم. توجه کنید نکته را. الان میخوام بگم دغدغه‌ای که ملا صدر یه چنین دغدغه‌ای، این سه تا دغدغه، شدم دغدغه دیگه باشه که من فراموش کرده باشم، این سه تا دغدغه باعث شده که صدر متعلم میگه ما علممون به اشیای مادی مستقیم نیست، علم حضوری نیست. پس چجوریه تحلیلش؟ چیه تحلیل صدر؟ این استش که ما وقتی ارتباط با اشیای مادی برقرار میکنیم، یعنی ارتباط از طریق اعضا و جوارح که برقرار میکنیم، یک فعل و انفعالاتی بین اون شی و ادوات حسگر ما برقرار میشه. مثلا اون چیزی که در خارج هست، نورهایی که این وسط هست، جهازاتی که در چشم هست، سلسله اعصابی که پشت سرش هست. اینو توجه داشته باشیم، نگیم مثلا اینا نمیدونستن در چشم چیه. نه، اینقدر تمام این لایه ها رو بررسی کرد، حالا درست الان خیلی عمیق‌ترم شده، ولی حتی سلسله اعصاب چجوری میره، اثری که مال این چشمه به سمت مثلا مال راسته به سمت چپ میره، این اثری که مال چپ هستش به سمت راست میره، و بعد در اون ملتقای در مغز کجا هستش، حتی قسمت‌هایی از مغز که مرتبط با این حواس بود اونا رو کشف کرده بودن. یه آزمایشاتی که میره، ضرباتی که میخورد، دیدن اینا مثلا به طی یک ضربه فلان حس منقطع میشه. توجه کردید؟ آیا آرام آرام متوجه میشن که کجاها ارتباط داره؟ یعنی میدونستن که ابصار یه چیز ساده‌ای که فکر اینجوری، نه، یه مکانیزم‌هایی صورت می‌گیره که آگاه نبودن. توجه، اینا اطلاع داشتن. حالا صدر میگه نگاه بکنید، وقتی ابزارهای حسگر ما ارتباط با خارج برقرار میگه، این حسگر که میگیم تسامی، یعنی به نظرشون حسگر این نیست، حسگر تو اون حقیقت نفس صورت میگیره. حالا این ارتباطهایی که برقرار میشه، یه فعل و انفعالاتی اون شی در این حس ما ایجاد میکنه، مثلا حس لمسی اون شی ایجاد میکنه، این انتقال صورت میگیره. بعد از اینکه این انتقال صورت گرفت، تمام این فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی و انواع کارهایی که میشه، نفس انسان رو آماده میکنه. یعنی میگه حقیقت ادراک اینا نیستن، اینا علل اعدادی ادراک حسی هستن. بحث علل اعدادی رو که داشتیم، یعنی بسترها رو فراهم میکنن برای ادراک. این بسترها فراهم میشه نفس وقتی تحت تأثیر و تحریک این داده های از بیرون قرار گرفت، میاد چیکار میکنه؟ اینجا بین علامه طباطبایی و صدر تا اینجا اتفاق نظره، ولی اینجا یک اختلافی بینشون هست. صدر میگه اینجا نفس میاد این قدرت رو داره، یک صورتی کاملا مشابه اون چیزی که منو تحریک کرده در ساحت تجردی خودش به شکل معلوم به ذات تولید کنه. دقت بکنید، الان من که شما رو دارم اینجا میبینم، در واقع همه شما در سقع نفس من دارید باز تولید میشید. یعنی چیزی از من بیرون نیست، همش تولید شده های نفس منه، در درون نفس تولید میشه. بله، این چه ارتباطی با بیرون برقراره؟ ارتباطش به شکل همون اعداد حقایق بیرونی است. میاد نفس رو آماده میکنه برای تولید این صور، این صورت ها رو تولید میکنه. علامه چی میگه؟ علامه اینجا به این سر حرف نمیزنه. علامه میگه این اعدادها که صورت گرفت، نفس آماده میشه برای اینکه ارتقا پیدا بکنه. با حقیقت مثالی اون اشیاء بیرونی در عالم مثال. چون وقتی که ما نظام هستی رو توضیح دادیم، گفتیم مثلا عالم عقل، عالم مثال، بعد عالم ماده، هرچی که اینجا داریم پیشتر در عالم مثاله، پیشتر نبنه زمانی ها، پیشتر در عالم عقله، از همونجا نازل شده اومده پایین دیگه. وقتی نفس این اعدادها صورت بگیره، نفس با حقیقت مثالی این اشیا تو عالم مثال ارتباط برقرار میکنه. وقتی با حقایق مثالی ارتباط برقرار کرد، اونجاست که داره این اشیا رو میبینه. میدونید هر دو حرف معنیش چیه؟ هر دو حرفش معنیش اینه که آقا ادراک اساسا تو مرحله بدن و حس یا حتی نفس حاضر در این مرحله انجام نمیگیره. اساسا ادراک در یک ساحت خاصی از نفس صورت میگیره که حقیقت تجردیه و خود نفس هم با او اتحاد داره. یعنی نفس با اون حقایق تا اتحاد برقرار نکنه این ادراک رخ نمیده. من فقط الان وقت ما تمام شده، در این چند دقیقه مونده، من فقط یه تذکر بدم راجع به دیدگاهی که صدر متعلق راجع به درک کلیات داره. اینو بگم، این تقریبا مورد اتفاق همه اینا هست. مثلا ما مفاهیم کلی که میفهمیم، مثلا میگیم انسان، نه زید، نه امر، نه یک شخص خاص، میگیم انسان. مفاهیم کلی که درک میکنیم این رو چجوری به دست میاریم؟ یه مبنایی ندارم، من یه اشاره امروز صبح کردم، میگم اساسا علم حقیقت تجردی، این واژه در بحث قبلی هم داشت، حقیقت تجردی برتر استش از نظر وجودی از حقایق مادی. حقایق مادی حقایق متفرقن، در دچار تغییر و تحولن، اضمحلال پذیرن، ولی حقایق ماورایی حقایق جمعی هن، اضمحلال توشون راه نداره، بقا دارن، لذا اینو موجودات برتری هن. اگه موجودات برترن، اصلا علم هر جور باشه نمیتونه تولید کنندهش عالم ماده باشه. یعنی عالم ماده منشأ علیش نیست، میتونه علم اعدادی باشه ولی نمیتونه تولید کنندهش باشه. اگه نمیتونه تولید کنندهش باشه، پس این علمی که تاکنون وجود نداشت الان موجود شد از کجا حاصل میشه؟ تو صورت‌های جزئی، مثلا همین علی، تقی، نقی، اینا میز، اینایی که گفتیم، صدرا میگه نفس خودش ایجاد میکنه چون نفس یه حقیقت بالاتره. الان میگه از باب ارتباط با عالم مثاله. ما با این کار نداریم، ولی در ادراک‌های کلی، قوانین، اصول کلی، اینا رو ما چجوری درک میکنیم؟ اینا رو هم صدرا میگه، هم الان میگه، البته شیخ اشراق عبارت واضحی در این قسمت نداره. تمام اون چیزی که در بیرونی اینا ما رو اعداد میکنه، یعنی درک جزئیات، آزمایش ها، استقرا، همه اینا مفیده، ولی اینها به ما علم نمیده ها. یعنی کتاب، دفتر، استاد، گوش دادن، گفتن، هیچ چیز از اینها پدیده علم رو فی نفس شکل نمیده. اینا همه اعداد معد زمینه سازه. چرا؟ چون حقیقتی که میخواد شکل بگیره، مثلا یک قانون، یک امر کلی، یک امر عقلی، خیلی موجود برتریه. اگر کسی به یک ادراک عقلی برسه، از نظر وجودی خیلی ارتقا پیدا کرده. لذا علم آموزی این همه ارزشه. خب این رو از کجا اومده؟ صدرا میگه نفس بر اساس این اعدادها آماده میشه، حرکت جوهری پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه با عالم مسل. عالم مسل چیه؟ حقیقت هر شی به نحو نوری و کلی اونجا موجوده. گاهی اوقات میگن عالم معانی کلیه. یعنی یک سطحی از عالم هستش این معانی کلیه وجود. همونی که به لسان دینی غذا، بعد میشه قدر، بعد میشه جزئی. اونجا اون حیطه کلی ها. یعنی هر وقت، یعنی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر شما به ادراک یک کلی رسید، اینا برای این هستش که اگر به ادراک کلی نرسید خودتون مقصر هستید. اگر به یک ادراک کلی، انسان میرسه، معناش این هستش که همین الان این گفتن و شنیدن و فکر کردن و تأمل کردن، همه اینا داره نفس رو آماده میکنه، حرکت جواری ارتباط پیدا میکنه با عالم کلیات. وقتی ارتباط پیدا کرد با عالم کلیات، اونجا داره کلی رو درک میکنه. یعنی یک متفکر و اندیشمندی که دائم ذهنش تو حوزه کلیاته، باید بگیم دائم ساحتی از نفس او حاضر است در کجا؟ در مرحله کلیات، و کلیات داره در اونجا درک میکنه، به تعبیرشون سینیشون وصله. خب ما بحثی که رجوع بحثای فراوان دیگری هم رو، مثلا ما وجود ذهنی رو اصلا بحث نکردیم، خب یه بحث مشبعی آقایون مطرح کردن. ما ابعاد معرفت شناسی نمیخواستیم مطرح بکنیم، ما بیشتر نگاه فلسفی، ولی خالی از ابعاد معرفت شناسانه نبود، یعنی جا به جا نقطه های معرفت شناسانه ادراک هم توش وجود داشت. خب این تا اینجا هستش. بحث های دیگری هم مطرح هستش که تا ببینیم فرصت و تقدیر چه خواهد بود. در حسرت خیلی متشکر از این که این دو روز حوصله کردید و بحث ها رو گوش دادید. انشاءالله که همتون موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.